ازدواج. چون به موجودات زنده نظر کنیم، در میابیم که همه آنها از نبات تا حیوان و انسان در یک غریزه مشترکند و آن عبارت است از غریزه بقای نو. گویی همه محکومند که برای حفظ نو تولید نسل نمایند و به اسباب تمسک جویند تا لطیفه حیات را به نسل دیگر منتقل سازند. این محرک حیات که بعضی نامش را غریزه نامیده‌اند در جمیع موجودات زنده وجود دارد و این خود یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد که این خلقت را با طرحی منظم به وجود آوردند و در پس این خلقت عظیم نظم و انتظامی است که آن را از روی شعور در قالب طرح عاقلانه‌ای تعبیه کردند و لابد طراح عاقل مقتدر و دانایی مدیر و مدبر و محرک این خلقت عظیم است. و الا چرا همه انواع موجودات به طبیعه خود را مجبور می‌بینند که در انگیزه حفظ و بقای نوع شرکت نمایند؟ آیا این به ما ثابت نمی‌کند که در این خلقت عالم مقصدی نهفته است که همه ما بی اختیار به سویش کشیده می‌شویم؟ و اگر هم از کیفیت آن مقصد آگاه نباشیم، یقین داریم که این سیر جبری خلقت در حفظ نوع بی دلیل و بدون هدفی نیست. اما این غریزه مانند غرایز دیگر که در جمیع موجودات زنده مشترک است، در مورد انسان تفاوتی شایان یافته و روح بلند مرتبه انسانی این غریزه جسمانی را معنای روحانی نیز بخشیده است. ملاحظه کنید در عالم نبات، درخت به میوه می نشیند و در میوه تخم آن درخت پرورش می یابد و صدها تخم دیگر در یک گل به وجود می آید و پراکنده می شود تا باشد یک یا چند تخم سبز شود و درختی دیگر به وجود آید و جای درخت‌های خشک و آسیب دیده را بگیرد. در عالم حیوان می‌بینیم که جمیع حیوانات در فصول معین در پی جفت می‌گردند و با هم آمیزش می‌نمایند تا باز نسلی از خود بر جای گذارند و در این راه مادرها بچه‌ها یا جوجه‌های خود را تا وقتی که نوزادشان ناتوان و محتاج به مساعدت است با قبول هر گونه مشقت پرستاری می کنند و در دفاع از او حتی جان خود را از دست می دهند. اما وقتی بچه ها بر پای خیش ایستادند، دیگر کاری به آنها ندارند، حتی یکدیگر را هم نمی شناسند و مسئولیتی در قبال یکدیگر حس نمی کنند. این غریزه طبیعی در انسان حکایتی دیگر یافته. شهوت طبیعی که برای بقای نسل در هر انسانی هست، با عواطف دیگری و مسئولیت بیشتری نیز همراه است که موافق با نظام جامعه بشر و مطابق با شرافت و کرامت انسان است که از آن عشق می تراود و عشق سبب صفای روح می گردد و الهام بخش هنرهای لطیفی می شود که از خصائص نوع بشر است. قوه‌ای که در انواع دیگر موجودات کاربردی مکانیکی دارد و فوراً پس از آن که انجام گرفت پایان می گیرد. در انسان پایدار می ماند و از آن راه خانواده تشکیل می شود که افرادش تا آخرین دم حیات با یکدیگر مرتبط و متصلند و این خانواده ها به قبیله و قوم و وطن تبدیل شده، بالاخره به اتحاد عالم منجر خواهد شد. این است که در تمام ادیان خداوند متعال توسط پیامبران آسمانی برای تنظیم این غریزه فطری نظام ازدواج را جزئی از احکام خیش نهاده است تا نوع انسان تسلسل یابد. در آیین بهائی نیز ازدواج پیوندی مقدس و ابدی بین زن و شوهر است که هر دو مکلفند که نسبت به یکدیگر وفادار بمانند و تا آخر عمر غمخوار و غمگسار هم باشند و فرزندان خیش را پرورش دهند. به عبارت دیگر، ازدواج در آیین بهائی پیوندی جسمانی و روحانی است. ملاحظه فرمایید حضرت عبدالبها در باره ازدواج بهائی چه می فرماید؟ در میان خلق ازدواج عبارت از ارتباط جسمانی است و این اتحاد و اتفاق موقت است، زیرا فرقت جسمانی عاقبت مقرر و معلوم است. ولیکن ازدواج اهل بها باید ارتباط جسمانی و روحانی هر دو باشد، زیرا هر دو سرمست یک جامند و منجذب به یک طلعت بیمثال، زنده به یک روحند و روشن از یک انوار. این روابط روحانی است و اتحاد ابدی است. و همچنین در عالم جسمانی نیز ارتباط محکم متین دارند. ارتباط و اتحاد و اتفاق چون از حیثیت روح و جسم هر دو باشد، آن وحدت حقیقی است، لحاظا ابدی است. اما اگر اتحاد مجرد از حیثیت جسم باشد، البته موقت است و عاقبت مفارقت محقق. پس باید اهل بها چون رابطه ازدواج در میان آید، اتحاد حقیقی و ارتباط معنوی و اجتماع روحانی و جسمانی باشد تا در جمیع مراتب وجود و در جمیع عوالم الهی این وحدت ابدی گردد، زیرا این وحدت حقیقی جلوه‌ای از نور محبت الله است. در این بیان حضرت عبدالبها نکات دقیق و لطیفی آمده است، یعنی چون ازدواج اتحاد جاودانی بین یک زن و یک مرد است، باید بر اساسی متین باشد. چه بسا ازدواج ها واقع می شود که بر پایه های سست و ناپایدار بنا شده، مثلا به خاطر زیبایی روی و یا به خاطر مقام و منزلت و مکنتی ازدواج واقع می گردد. این مسائل هیچ یک بقا و دوامی ندارد، زیرا تمام ارتباطات جسمانی است و فانی است و پس از چندی عادی و بی‌معنی می شود. اگر این روابط جسمانی با مسائل دیگری که به روح و عواطف انسانی وابسته است همراه نباشد، باقی نمی ماند و از هم می پاشد. مثلا در صورتی که اساس ازدواج بر زیبایی و تننازی نهاده باشد، زن یا شوهر وقتی که جمال ظاهر در نظر عادی گشت و رنگ و روی محبوب دگرگون شد، دیگر آن ارتباط بین زن و شوهر اگر هم ظاهراً باقی بماند، چون اساس ندارد، زندگیشان بی‌معنا و زحمت افزا می گردد. حالان که حضرت بهاءالله ازدواج را حصن یا قلعه محکم برای فلاح و نجاح انسان و راحت و سرور عالمیان توصیف فرموده است. اما قوانین و احکام ازدواج بهائی را اگر فهرستوار بیان کنیم، از این قرار است: هیچ کس بیش از یک زن نمیتواند داشته باشد و تعدد زوجات در آیین بهائی ممنوع است. دیگر این که ازدواج بهائی صورت نمی گیرد مگر آن که زن و مرد هر دو راضی به این ازدواج باشند و این کافی نیست، بلکه شرط لازم دیگر رضایت والدین یعنی پدر و مادر عروس و داماد است. تا این رضایت حاصل نشود، ازدواج بهایی غیر ممکن است. شاید در نظر اول این احکام به نظر ساده بیاید، اما چنین نیست. یعنی رضایت زن و مرد برای ازدواج بسیار مهم است، زیرا هنوز هم در بسیاری از ممالک پدر و مادر تصمیم به ازدواج اولاد خود می گیرند. زنی برای پسر یا شوهری برای دختر خیش پیدا می کنند. حتی هنوز در بسیاری از نقاط ازدواج های صورت می گیرد که زن و شوهر فقط در شب عروسی یکدیگر را می بینند. این است که امر بهایی این گونه ازدواج ها را ممنوع ساخته است. اما رضایت پدر و مادر یعنی هم رضایت والدین عروس و هم داماد بسیار اهمیت دارد. حضرت بهاءالله این حکم را در کتاب اقدس وضع فرموده و علتش را نیز بیان فرموده است که مضمون بیان حضرت بهاءالله در کتاب اقدس چنین است: چون می‌خواهیم محبت و وداد و اتحاد بین بندگان حاصل گردد، رضایت والدین را بر شرط رضایت دو طرف افزودیم. این قانون مخصوصاً در کشورهای مغرب زمین اهمیت دارد، زیرا اکثر پدر و مادرها در این بلاد پس از آنکه بچه‌هایشان به سن قانونی رسید، آنها را به حال خود وامی گذارند. روابط نزدیکی که در شرق بین خانواده هاست در بین آنها نیست. به فرزند خود می گویند تو بزرگ شدی و خود مسئول امور خیش هستی و از این روی دیگر در انتخاب همسرش دخالتی ندارند. اما ازدواج بهایی چه بسا این وضع ناهنجار را ترمیم می کند، زیرا پدر و مادری غیر بهایی که سالها رابطه نزدیک با فرزند خود نداشتند، مشاهده می کنند که او هرگز در هیچ امری با پدر و مادر مشورت نمی کرد و آنان را در امور زندگانی خود مدخلیتی نمی داده. ناگهان در امر مهم ازدواج که تصمیمی خصوصی و فردی است، از ایشان اجازت می طلبد و رضایت آنان را برای عقد زناشویی خیش لازم می داند. بدیهی است که پدر غیر بهایی چقدر از این باب خرسند می گردد و از آیینی که عروس یا داماد را وادار به چنین عمل نیکی نموده، رشته گسیخته خانواده را به هم پیوسته ممنون می شود. دیگران که بهاییان می توانند با غیر بهایی از هر نژاد و هر دین و آیین ازدواج نمایند، به شرطی که شرایط عقد بهایی نیز جمع آمده باشد. مثلا دختری بهایی چون با جوانی مسیحی ازدواج می نماید، مراسم عقد دو دین اجرا می شود. مراسم عقد بهایی در مرکز بهاییان هر شهر یا حتی خانه شخصی بهایی و عقد مسیحی نیز در کلیسا برپا می گردد. از این طریق حرمت هر دو دین محفوظ می ماند و عروس و داماد از اول زندگی به عقاید یکدیگر احترام می نهند. دوره نامزدی بهایی بیش از تقریباً 3 ماه ممنوع است. یعنی پس از اینکه رسماً نامزدی دختر و پسری اعلان شد، حتماً ازدواج باید در مدتی کمتر از 95 روز واقع گردد. خوانندگان عزیز آگاهند که گاه کسی دختری را، حتی دختر خردسالی را، به عقد خود در می آورد و سالها می گذرد و نکاح واقع نمی شود و در این مدت چه بسا مشکلات زیادی و تغییرات بسیاری رخ می دهد و بیشتر حق دختری که عقدش کرده اند پایمال می شود. در بعضی از ممالک شرق دختران کمتر از 15 سال را نیز می توانند شوهر دهند، ولی این نیز در امر بهایی ممنوع است، زیرا سن بلوغ شرعی بهایی از 15 سالگی است. مراسم عقد بهایی بسیار ساده است، یعنی پس از جمع شرایط لازم، مخصوصاً رضایت طرفین و رضایت والدین عروس و داماد، در حضور لااقل دو شاهد و در حضور نماینده رسمی محفل روحانی که هیئتی است که از طرف مردم آن محل برای تمشیت امور جامعه انتخاب شده اند، آیه ای را تکرار می کنند که از زبان هر یک جاری می شود و ازدواج آنان را رسمی و مسجل می نماید. و مضمون آیه عقد ازدواج این است که ما همه راضی به رضای الهی هستیم. و این حکم و این آیه خود پرتوی دیگر بر حقیقت ازدواج بهائی می افکند و مرکز این اقتران را باز خداوند مهربان قرار می دهد. این کلمه که همه ما راضی به رضای الهی هستیم، اشارت به این دارد که دو خانواده که شاید یکدیگر را هم نمی شناختند، همه به خدای بزرگ توکل جسته و رضای او را طالبند. یعنی شؤون زودگذر جسمانی و دنیوی شرط موفقیت ازدواج نیست، زیرا ناپایدار است. اما آنچه این پیوند زناشویی را دوام و صفا می بخشد، توجه و توکل به خداوند بیمانند است که ابدی است. عقدنامه بهائی در بسیاری از ممالک جهان به رسمیت شناخته شده است و حتی غیر بهائیانی که بخواهند فقط با عقد مدنی دولتی در حضور قاضی ازدواج نمایند و از مراسم ازدواج ادیان دیگر نیز زیاد راضی نیستند، از محافل روحانی بهائیان تقاضا می کنند که آن دو را با آنکه بهائی نیستند با مراسم ساده و بی پیرایه بهائی عقد نمایند و پس از ارائه رضایت والدین و سایر مدارک لازمه می توانند با عقد بهائی پیوند زناشویی ببندند و از محفل روحانی آن محل عقدنامه‌ای که در نزد دولت معتبر است دریافت نمایند. در مراسم عروسی بهائی معمولاً هر خانواده علاوه بر آنچه حداقل شرط عقد بهائی است که مذکور شد، برنامه‌هایی نیز برای تیمن و شگون ازدواج ترتیب می‌دهند، از جمله با خواندن مناجات‌های مناسب بر روحانیت مجلس می‌افزایند و بعد البته به نحوی که بخواهند مراسم سرور و جشن برپا می‌کنند. در آثار بهائی دعا و مناجات‌هایی که مناسب با مجالس عروسی است بسیار است که نمونه ای از آن چنین است: ای پروردگار، این عقد الفتی که بربستی پاینده دار و این بنده و کنیز را ارتباطی روحانی و جسمانی بخش. این اقتران را شگون فراوان ده و این ازدواج را سبب ابتهاج فرما. بر روحانیت هر دو بیفزا تا هر دو در نهایت راستی و حقیقت پرستی به عبودیت آستان مقدست موفق گردند. جز تو نخواهند و جز تو نجویند و جز ذکر تو نگویند. سرگشته کوی تو اند و آشفته روی تو. توی عزیز و مهربان و توی بخشنده منان. چنان که ملاحظه فرمودید، راستی و حقیقت پرستی و خداجویی و خداترسی که در این مناجات شنیدید، مسائلی است که سبب فلاح و نجاح و رستگاری زندگانی زناشویی می‌گردد.